دستگاه بعد مسلا.
نمایشگاه بیا، نمایشگاه دروست بیا،
نمایشگاه دو نفر دیگه، نمایشگاه
دو نمایشگاه، نمایشگاه دو نفر، نمایشگاه کتاب.
مسلا.
یک اتفاق رادیویی. صفحه به صفحه با شما ایم در رویداد نمایشگاه بیدن مللی کتاب. الف ب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. لواسانی هستم و این ویژه برنامه الف به بسم الله که تقدیم شما میشه. هر روز رأس ساعت 13 رادیو گفتگو. چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. امروز 24 اردیبهشت ماه، روز پنجم از نمایشگاه بین‌المللی کتاب، رادیو گفتگو الف ب بسم الله. این برنامه رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا هم تماشا کنید. آینده خواندنی است. همراهان نازنین و کارشناسان درجه یکی که اینجا هستند هر روز در برنامه و افتخار هم کلامی باشون رو دارم، ابتدا جناب آقای مسعود فروتن سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم و تکیه میکنم به شعار نمایشگاه، آینده خواندنی است.
با شما در هوای کتاب نفس میکشیم. اینجا ویژه برنامه الف به بسم الله و یکی از بخشای مهممون رو در رو با امین خرمی. سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سرکار خانم لواسانی، نازنین همراهانی که ما را میشنوند و میبینند، عرض درود از بوستان علم و معرفت و دانش.
مثل هر سال سرای اهل قلم، گفتگو با ناشران، نویسندگان، شاعران و شهاب دارابیان. سلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم لواسانی سلام، استاد فروتن سلام، سلام به همکاران عزیزم و سلام به مردم عزیز ایران. خیلی خوش اومدید به نمایشگاه 34.
از کتاب خانهایی که اینجا هستند غافل نمیمونیم. آقای محمد رضا ایمانیان با بخش کتاب خان سلام. آقا سلام.
به نام خداوند بخشنده مهمان، مردم ایران سلام. اینجا 34مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هست و کتاب هر روز داره به شما سلام میکنه.
خبرهای این دور از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب با سرکار خانم زهرا بالاور. خانم سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که ما رو از 34مین دور از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران میشنوند.
و کتاب بازی، کتاب های مربوط به کودکان عزیز، قصه هایی که کوثر نظری عزیزمون پیشنهاد میده. سلام کوثر جان.
سلام خانم لواسانی و سلام میکنم به بچه های عزیزی که قصه های منو میشنوند.
خیلی متشکرم. تخصصی ما در بخش رو در رو با موضوعات مختلفی در واقع اجرا میشه که امروز هم بحث مهمی داریم. رو در روی امروز رو هم ویژه بشنوید، آقای امین خرمی و دو مهمان گرانقدر.
60 ثانیه. سلام آقای نویسنده. رو در رو.
آقای خرمی، مجدداً بعد با شما سلام علیک کنم و گفتگومون رو آغاز بکنیم با جناب آقای بهزاد جامع بزرگ، نویسنده، مترجم و معاون محتوایی انتشارات علمی و فرهنگی. به نظرم امروز خیلی بحث مهمی داریم. قبلش امروز به نظر میرسه که واقعا باید بگم که مهمترین اتفاق نمایشگاه بین‌المللی کتاب و مهمترین خبری که باید بهش بپردازیم بازدید مقام معظم رهبری پس از 3 سال از نمایشگاه بین‌المللی کتاب.
دقیقاً تیتری که بسیار از خبرگزاری‌ها انتخاب کردند، در قرن جدید اولین حضوری که در حقیقت مقام معظم رهبری داشتن، 23مین میشه گفت میزبانی نمایشگاه کتاب از کتابخوان‌ترین، دانشمندترین و البته آشناترین دوست و یار مهربان مقام معظم رهبری، از اولین گام‌های تجربه نمایشگاه کتاب که خب در دورانی بود که به قول معروف گفتنی شاید رنگ و بوی اون بیشتر با حماسه و دفاع مقدس همراه بود دهه 60 تا به امروز. در حقیقت
دقیقا همینطوره. امروز صبح بازدید داشتن، حالا خبرها باید یک به یک برسه و بله. مشروع صحبتها و خلاصه آنچه که
وعده و مژده رو بدیم. ما تو برنامه امروز دو بخش ویژه با همین رویکرد و با همین محور در حقیقت داریم و خدمت شما عرض بکنم که سعی میکنیم با دو نگاه متفاوت شکل و شمایل حضور مقام معظم رهبری رو در نمایشگاه کتاب مورد مداقه قرار بدیم.
بسیار عالی. اما در بخش ابتدایی، بخش رو در رو، قرار هست درباره ترجمه و فرهنگ وارداتی صحبت بکنیم. جناب آقای جامع بزرگ هم اینجا هستن. قربان سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و درود خدمت شما و همکارانتون، امیدوارم بتونیم این بحث خوبی رو داشته باشم خدمتتون.
منم عرض ارادت دارم جناب جمهور بزرگ. بسیار بسیار خوش سعادتیم که در پنجمین روز از نمایشگاه و چهارمین برنامه الف به بسم الله میزبان شما هستیم. شاید این سوال تکراری باشه، ولی فکر میکنم برای ورود به بحث واقعا نیازمند طرح این پرسش هستیم، هرچند بر مدار تکرار. و آن اینکه شما در کدام دسته قرار میگیری؟ در دسته ای که کفه ترجمه رو در بازار نشر ما کفه سنگین تر نسبت به آثار تألیفی میبینند، یا احساس کنید که با توجه به جهانی که فصل مهمی از دامنه اطلاعاتش در قالب کتاب یا آثار مکتوب داره به دست ما میرسه، چنین دست از در حقیقت غلبه ساحت ترجمه به تألیف امریست طبیعی؟ در این دوگانه کدام سو ایستادید؟
ببینید، اگر بخوام یک نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم در بازه زمانی سده گذشته، وضعیت فکری ما به طوری نبوده که ما در مقام تولید کننده قرار بگیریم، تولید کننده فکر، که بتونیم نیازهای فکری و تمدنی خودمون رو تامین بکنیم.
بله.
ناگزیر مجبور بودیم که نیاز خودمون رو در عرصه‌های مختلف فکری و نظری و اندیشه‌ای در با ابزار ترجمه و در قالب آثار ترجمه‌ای تامین بکنیم. از حدود 100 سال پیش این کارها رو شاید با آثار محمدعلی فروغی ما به یاد بیاریم، با اثر معروف سیر حکمت در اروپا درست. که همچنان پر مخاطب و بر خواننده هستش، تا به امروز که چرخ شما در نمایشگاه کتاب اگر بزنید میبینید که آثار ترجمه ای و اقبال به ترجمه حتی در زمینه‌های مختلف از کودک و نوجوان تا بزرگسال
بله،
و حتی در راستای الهیات شیعی که ما مدعی تألیف و تولید هستیم، آثار ترجمه ای آثاری هستن که به شدت دیده میشن و مورد اقبال قرار میگیرن. این یک ریشه شناسی، ریشه یابی، آسیب شناسی تمدنی داره. در موقعیت تمدنی که ما قرار گرفتیم، در موقعیت شاید بشه گفت که حالا من پای پرانتز باز بکنم، این بحث اصلا سیاسی نیست، بحث نظری و تمدنی.
بله.
ما در موقعیت ضعف قرار داریم و باید خودمون رو بازشناسی بکنیم و آسیب شناسی بکنیم و در جایگاه تأسیس تمدنی، بحثی که مقام معظم رهبری از باب در با عبارت معروف تمدن نوین اسلامی مطرح کردن در جایگاه مختلف، ما به اون نقطه برسیم. ولی این چیزی نیستش که با یک تصمیم یک قانون گذاری باشه.
شما جامع بزرگ استفاده کردین، امری ناگزیر، من میپذیرم. اصلا میگم با گشوده شدن درهای ورود تجدد و تمدن از دوره مشروطه تا به امروز، خب ما این رو باهاش مواجه هستیم. اما واقعا یک قرن امر ناگزیر داشتیم، یعنی نتوانستیم طی این دهه های اخیر با سرعت تکنولوژی، با سرعت فناوری، با گستره افرادی که در حوزه اطلاعات آکادمیک یا سواد آکادمیک در حقیقت دانش بالاتری داشتن، آرام آرام، نمیگم کماکان مصرف کننده نباشه، قطعا بخشی از علم جهان به شکل
این
زمان
گفتمان هست. این گفتمان همواره در از همون اوایل مشروطه تا امروز منتقدین خودش رو داشته. حتی در دوره پهلوی فخرالدین شادمانو دارید با کتاب تسخیر تمدن فرنگی، کتاب معروف جلال آل احمد، کتاب غرب زدگی، این نگاه وجود داشته که ما باید بریم به سمت تولید و این تقلید کردن، که ترجمه هم به نوعی ابزاری سر اختیار تقلید در اگر خوب استفاده نکنیم. این نگاه بوده در دوره بعد از انقلاب هم که به نفع اولاد، یعنی ما نمیگیم که تولیدی وجود نداره، ولی اون تولیده اونقدر نتونسته میدان جاذبه‌ای رو ایجاد بکنه که مخاطب و خواننده آثار ترجمه ای اتکا بکنه با آثار تألیفی. ببین ما الان تألیفات بسیار در حوزه فلسفه، من مثال میزنم، تألیفات آقای دکتر داوری اردکانی
بله
بی‌نظیره، آثار آقای دکتر جواد طباطبایی بی‌نظیر هستش. اینا تألیفایی که قابل اتکاه، ولی سهم اینا چقدر تو بازار نشر ایران در نسبت؟ شما الان مثلا میخواین یک کتاب راجع به هیوم، دکارت یا اسپینوزا بخونید،
بله
چند تا کتاب تألیفی میتونید پیدا بکنید؟ حتی برای شما میتونه این تبدیل به یه آرزو بشه، با یه ترجمه خوب مواجه بشید.
موافقم.
یعنی ضعف‌های فنی حوزه ترجمه ما در بحث‌های اندیشه‌ای هم بحث جدیه که ما بهش توجه بکنیم. یعنی نه تنها اون ابزاره رو فی نفس خوب استفاده نمی‌کنیم، بلکه به لحاظ فنی هم ما دچار اشکال هستیم. یعنی ما کتاب‌هایی داریم که مترجم مضمون اصلی کتاب رو خودش متوجه نشده.
در نیفته. در این مسئله تردید نیست. من از فرمایش خودتون وام می‌گیرم، چون به حضرت آقا در حقیقت ارجاع و اشارت کردید. ایشون هم بارها در فرمایشاتشون به این نکته تاکید داشتن که ما هیچ وقت مخالف ورود مسئله دانش و مقوله ترجمه نیستیم و گفتن که از آنچه که خوب است باید استفاده بکنیم. آن روی دیگر سکه، اما کفه به شدت تلخ‌تر است. یعنی ورود ما به بازار جهانی حتی در ساعت ترجمه میتونم بگم تقریبا هیچ.
این مقوله ای که حالا تو بین ناشرها و تولید کننده و مؤلفین ازش تحت عنوان ترجمه معکوس استفاده میشه و واقعیت این هستش که حالا شاید توی دهه اخیر و سالهای اخیر ما تو حوزه ادبیات داستانی تا حدی تونستیم تو ترجمه معکوس حتی تو بازار کشورهای همسایه ورود پیدا بکنیم، به خصوص کشورهای عربی یا ترکیه یا کشورهای آسیای میانه اقبال خوبی داشتن با آثار ادبیات داستانی ما، ولی در حوزه تولید فکر واقعا ما در موقعیت خوبی قرار نداریم و این مستلزم اینه که پژوهشگرای ما و متفکرین ما با نگاه جهانی دست به تألیف ببرن. ما چهره‌های جهانی داریم، ولی چهره‌های ما مثلا آقای پروفسور حمید مولانا،
بله،
ایشون به زبان انگلیسی می‌نویسه، مخاطب خودش هم داره، و یا تعداد زیادی از اساتید دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی که ایرانی هستن ولی کارهای اصلیشون رو به زبان انگلیسی می‌نویسن. ما همونها رو هم باید برای بازار داخلیمون ترجمه بکنیم.
دقیقاً
این و این مسئله قابل تأملیه که باید بهش فکر بکنیم، حداقل از باب توجه به پاسداشت زبان فارسی. اگر من جای اون بزرگواران بودم برخی از آثار مهمم رو به زبان فارسی می نوشتم. مثلا آقای داروش شایگان، مرحوم شایگان رو هم شاید شما آثارشون رصد کردید، عمده آثار ایشون ترجمه است. شاید ایشون یک یا دو اثر باشه که به زبان فارسی نوشته، ایشون به فرانسه می نوشتن. و میخوام اینو بگم که خود متفکرین ما هم اهتمام به این قضیه نداشته، یعنی خود اونها هم میگن اگه میخواید ما رو بخونید برید ترجمه بکنید بخونید، و این یه نکته به نظرم تأسف.
یعنی زیر سیطره این چت قرار گرفتن که در واقع زبان جهانی علم الان زبان انگلیسی یا حالا فرانسه است.
اگر میخوان خودشون رو عرضه بکنن به مخاطبان جهانی باید با زبان غیر فارسی یا زبان فرانسه یا انگلیسی یا آلمانی بنویسن.
میدونم که وقت کوتاهی داریم، راهکار شما چی؟ چون ما همواره در کنار طرح آسی به ارائه راهکار هم میرسیم.
ببینید اساساً باید اینطور به مقوله ترجمه نگاه کرد که ترجمه یک ابزاره، یک هدف نیستش، و نگاه ما باید نگاه بینابینی باشه به ترجمه، نه نفی ترجمه به شکل 100% که ممنوع بکنیم. واقعاً آثار خوبی هستش که حتی عرض کردم در زمینه شیعه شناسی شما مثلا نمیتونی از کارهای متفکرانی مثل شیمل یا دیگران بگذری و اینها، یا تو حوزه عرفان اسلامی تصوف و اینها، با اینکه تألیفات خوبی هم داریم و حتی تو حوزه فلسفه اسلامی، ولی این نباید به اون معنا باشه که ما کارهای تألیفی و تولیدیمون رو دست کم بگیریم. این نیازمند این هستش که در جایگاه سیاستگذاری در توجه به معیشت پژوهشگران و مقولاتی از این دست، بزرگوارانی که در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی زحمت می‌کشند به این نکات توجه داشته باشند. امروز یه مؤلف شما اگر بیاد چند سال وقت خودش رو متمرکز بکنه روی یک موضوع که بخواد یک اثر درجه یک تولید بکنه، شاید مثلا از باب معیشت یک یا دو ماه خودش همون دستمزدی که می‌خواد دریافت بکنه بر نیاد. و این مسئله جدیه، در حالی که شما در اروپا و آمریکا در دانشگاه غربی و حتی شرقی کاملا تأمین هستن پژوهشگران به لحاظ مادی و دریافتی که دارن، حقوق و مزایایی که دریافت میکنن به گونه‌ای هست که کاملا تمرکز بکنن به کاری که دارن بکنن و خیلی کمک میکنه که به آثار درجه یکی که تولید میکنن.
یک جهان سپاسگزارم. سرکار خانم لواسانی در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. فکر میکنم که خیلی جامع و کامل در این حوزه بحث کردین، حالا البته به وضاحت زمانی که داشتیم. نکته که درباره ترجمه اشاره فرمودن و به هر حال برای همه ما هم ثابت شده است، طبیعتاً کمکاری هایی بوده که در پخش بین المللی صورت گرفته. اما من میخوام ببینم که ببینید نمونه های خوبی که مثلا در حوزه شعر داشتیم، حالا ترجمه هایی که مثلا میدونم از حافظ و مولانا و اینها داشته، میبینیم اینها با چه استقبالی به هر حال در کشورهای مختلف مواجه شده. پس بنابراین اونجایی که درست کار کردیم و خوب کار کردیم بازار خودش رو داشته. حتی در حوزه شعر سپید مثلا من چون میدونم که یکی دو تا از کارهای گروس عبدالملکیان بله. که به خوبی ترجمه شده مثلا در فرانسه در کشورهای دیگه اونها هم با استقبال مواجه شده، نه هر جایی که درست کار کردی مخاطب هم همراه بوده. حالا امیدوارم که واقعا باز بیش از اینها بتونیم در این حوزه
انشاءالله
متمرکز و تخصصی کار بکنیم که اتفاقات بهتری بیفته.
اگه اجازه بدیم من یه پرانتز ساختاری باز بکنم اینو فرمایش شما. ببین الان اتفاق خوبی که داره میفته تو فضای نشر ایران شکل‌گیری آژانس‌های نشر هستن که در راستای فروش کپی رایت آثار ایرانی تو بازارهای
بین‌المللی
دارن فعالیت میکنن. اینها ما مثلا تو دهه 70 اصلا سراغ نداریم نمونه اینا، ولی از دهه 80 و 90 شکل گرفتن و خیلی کمک بزرگی به ناشران میکنن که بتونه کپی رایت آثار ایرانی رو به ناشرای بین المللی عرضه بکنن، هم از حیث درآمدزایی به ناشر ایرانی کمک میکنن و هم به دیده شدن آثار ایرانی در جهان.
نکته بسیار به جای و درود بر شما.
خیلی ممنون و متشکرم.
سلامت باشید.
ممنون
از شما جام بزرگ بی نهایت سپاسگزارم.
ممنون جناب جام بزرگ آقای خرمی، ممنون از شما همراهتون هستید.
مهربانید.
اینجا نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، رادیو گفتگو، ویژه برنامه الف به بسم الله. و اما روی خط 34
خط 34.
خب خانم بالاور، امروز از اون روزاست که خیلی خبر داریم.
بله دقیقاً.
خبرای مهمی هم داریم.
خیلی مهم.
بله.
از این خبرا نداریم.
بله همینطوره.
بازدید رهبر انقلاب اسلامی از نمایشگاه کتاب. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در مصلی امام خمینی رحمت الله از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند که این بازدید پس از 3 سال و با تموم شدن دوران بیماری کرونا در کشور صورت گرفت که رهبر انقلاب در این بازدید با ناشران و فعالان عرصه کتاب و قلم گفتگو کردند. رهبر انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب فرمودند که برای جذب کودکان و نوجوانان هر چقدر میتوانید از لحاظ کمیت و کیفیت کار کنید. هنوز داستانهای خارجی مربوط به کودک غلبه دارد که این عیب بزرگی است. کنون بیش از 470 نفر از کارکنان شهرداری تهران با استفاده از تجهیزات و رفت و روب برای پاکسازی مصلی زحمت کشیدند که علاوه بر اینها از اونجا که مصلی تهران در طول برگزاری نمایشگاه همواره نیاز به نظافت و پاکسازی اساسی داره، بیشتر از 50 تا دستگاه به صورت دائم برای نظافت مصلی فعال هستند. مدیریت شهری پایتخت از بزرگترین رویداد کتاب کشور. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران ضمن حضور در نمایشگاه کتاب از انتشارات کتاب‌های تخصصی حوزه هنرهای شهری زیباسازی از این رویداد کتاب کشور حمایت کردند. البته یکی از جالبترین موضوعاتی که تو نمایشگاه کتاب تهران اتفاق میفته اجرای نمایش گروه مردان سفیدپوش با موضوع حجاب تو محفظه مصلی که نظر خیلی از مردم رو به خودش جلب کرد. نمایش
سه فیلم از شبکه مستند در سینما کتاب. سینما کتاب امسال تصمیم گرفته که سه فیلم از شبکه مستند رو به نمایش بذاره. ممنونم که از شنوندگانی که تا به این لحظه اخبار و حواشی ما رو دنبال کردن.
ممنونم خانم بالا باش. این بخش باز خدافظی میکنم. انشالله توی فواصل برنامه در خدمت هستم.
مرسی. ما هر روز از محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یعنی مصلای تهران با شما هستیم. پخش ویژه برنامه الف به بسم الله از رادیو گفتگو هست از ساعت 13 تا 14 و 30 روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما اگر میخواید این برنامه رو زنده تماشا بکنین هم از سایت رادیو گفتگو میتونید این برنامه رو زنده ببینید و هم از اپلیکیشن ایران صدا. یه راه سومی هم وجود داره، اونم اینه که مثل خیلی از دوستانی که همین الان مقابل استدیوی شماره یک معاونت صدا یعنی استدیوی رادیو گفتگو ویژه برنامه الف به بسم الله ایستادن و ما روی ماهشون رو میبینیم، شما هم تشریف بیارید. من نشانی میدم خدمتون که سر راست برسید به ما. مصلای تهران مقابل درب 35 شبستان تو این محوطه باز دقیقاً استدیوی شماره یک معاونت صدا منتظرتون هستیم. به شوق دیدار. آقای فروتن عزیز و سلام آقای نویسنده. باید به خودتونم البته بگیم سلام آقای نویسنده.
من در مقابل خیلی ها هنوز نویسنده نیستم، فقط می نویسم گاهی. آقای محسن نجفی در خدمتون هستیم. اول خدمتون سلام میکنیم.
سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بزرگواران. خدا قوت عرض میکنم همینجور به همه شنونده ها و عزیزانی که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرف حضور دارن.
کتابی که الان از شما توی نمایشگاه هست اسمش هست لبخند ما. راجب این کتاب به ما توضیح میدین؟
عرضم به خدمت شما که این کتاب زندگی‌نامه داستانی شهید مدافع حرم جاویدالاثر الیاس چگینی است، تنها شهید مدافع حرم جاویدالاثر استان قزوین، زاده روستای امیرآباد نو از شهرستان بوئینزهرا، که همراه با شهیدان حمید سیاهکالی مرادی و زکریا شیری 4 آذر 94 در روستای حزبت الخضراء منطقه حلب سوریه در اثر برخورد با تله انفجاری به شهادت رسیده و هنوزم پیکر مطهرشون برنگشته.
آقای نجفی، نگارش این گونه کتاب چگونه است؟ شما از کجا مطلب جمع آوری میکنید و زندگی اینها رو مینویسین، این شهدای به خصوص مفقود الاثر؟
بله، عرضم به خدمت شما که خب قصه نگارش این کتاب که خودش قصه جالبی هست نمیخوام بهش بپردازم، اما به نظرم رسید کارهایی که داشتم انجام میدادم زبان داستان در اولویت اول یک زبان جذاب و جالبی است که میتواند در معرفی شخصیت‌ها و سوژه‌ها و قهرمانان این مرز و بوم برای انتقال و معرفیش به نسل جوان و نوجوان امروز و فردا خیلی کمک حال باشه. لذا رفتم با خانواده، دوستان، با همه یک مصاحبه مفصلی انجام دادم که یک سال طول کشید.
بله.
و بعد از یک سال در قالب داستان اون رو به نگارش درآوردم. البته واقعی است، یعنی مستند هستش، حالا داستانی مقداری میشود توش تخیل رو به صلاح دخالت داد، اما من به غیر از بخش اول فصل اول این کتاب که شهید از یک چون یک شخصیت شوخ و جذاب و جالب و اذیتکاری داشته و ایشون 4 ماه مونده به شهادتش به یک باره یک چرخش عجیب و غریبی پیدا میکنن نظر شخصیتی به کاملا یک آدم آرام و ساکتی میشه و رفته رفته این ساکت بودنش و این آرام بودنش خیلی بیشتر بروز پیدا میکنه تا اعزامش اتفاق میفته و در نهایت منجر به شهادتشون میشه. اینها خب با همه به سالا یک مصاحبه ای انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که با از نگاه سوم شخص یعنی دانای کل.
آها من هم سوالم این بود، روایت کنم آیا دانای کل دارین یا راوی دارین؟ پس